هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 15 جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 4 ماه جون سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نمایندگان امریکا، چین، روسیه و پاکستان خواهان تسریع روند صلح افغانستان شدند. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی چندین نامزد وزیر کابینه نو را اعلان کرد. قماندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل افتتاح شد. نتایج تحقیقات در مورد سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی پاکستان در کراچی نشر شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی اواخر دیروز سرپرست وزیران صحت عامه، امور زنان و شهرسازی را معرفی کرد. محمود کرزی برای وزارت شهرسازی، محمد جواد عثمانی برای صحت عامه و حسین صافی برای وزارت امور زنان معرفی شدند. همچنین اجمل احمدی برای ریاست افغانستان بانک گماشته شده است. بعد از اینکه رئیس جمهور اشرف غنی به تاریخ 29 فوریه حلف وفاداری یاد کرد، اختلافات سیاسی با رقیب وی عبدالله عبدالله سبب شد که تشکیل کابینه جدید تأخیر شود. بعد از توافق که میان جانبین دو هفته قبل صورت گرفت، این اولین سه نامزد وزیر است که با هم یک جا معرفی میشوند. قماندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل روز چهارشنبه افتتاح شد. مقامات و منصوبین وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در این قماندانی با هم مشترکاً کار خواهند کرد. امان الله واحدی قماندان امنیت کابل گماشته شده است. مقامات می‌گویند که قماندانی مشترک در راستای تأمین امنیت و تنفیذ قانون تلاش و در برابر جرایم مبارزه می‌کند. این قماندانی در حال تأسیس می‌شود که جرایم در پایتخت افزایش یافته و مردم شکایت دارند. چین وعده نمود که به خاطر مبارزه در برابر ویروس کرونا به افغانستان وسایل طبی و مواد خوراکی کمک میکند. این تعهد کمک هنگام ملاقات دیروز وانگ یو سفیر چین با حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل صورت گرفت. این کمک در حال وعده می شود که موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان از 17,000 نفر تجاوز کرده است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه دیروز درباره موارد جدید در 24 ساعت قبل چنین معلومات داد.
وسواته 50 مثبت واقعات تثبیت شوی، چلر وشتن از مش وطنوال خپل ژوند د لاس ور کړی او اتا او یا نور روغ شوی دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 1,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوی، 294 وفات شوی او 1,522 نور روغ شوی دي.
چین ماه گذشته هم بیش از 700 تن وسایل طبی به افغانستان کمک کرد، اما سفیر چین نگفت که کمک جدید این کشور چی اندازه خواهد بود و چی زمانی به کابل خواهد رسید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره هوایی ملکی پاکستان میگوید پیلوت طیاره مسافربری که یک هفته قبل هنگام نشست در میدان هوایی بین المللی کراچی سقوط کرد، رهنمودهای برج کنترل برای نشست را نادیده گرفته بود. این طیاره ایربس 9A320 شرکت خطوط هوایی پاکستان که از لاهور پرواز کرده بود در یک منطقه مسکونی نزدیک میدان سقوط کرد که 97 سرنشین آن جان باختند و 2 نجات یافت. حداقل 1 از اهالی منطقه سقوط نیز در این سانحه جان باخته است. پیلوتان هنگام نشست گزارش داده بودند که هر دو انجن طیاره از بین رفته است. اداره هوایی ملکی پاکستان در یک نامه به پی‌آی‌ای شرکت خطوط هوایی پاکستان نوشته است هنگامی که طیاره در 100 کیلومتری شرق کراچی در پرواز بود به پیلوت گفته شد که ارتفاع بیش از حد معمول برای نشست دارد، ولی او گفته بود که به راحتی می‌تواند نشست کند. معلومات جعبه سیاه این طیاره در فرانسه بررسی می‌شود. غلام سرور خان وزیر هوایی ملکی پاکستان گفته است که گزارش ابتدایی این سانحه به تاریخ 22 جون به پارلمان تقدیم می شود. و امریکا برای فشار بر پکینگ به خاطر اثرگیری پرواز طیاره‌های آمریکایی به چین تصمیم گرفته تا ورود طیاره‌های مسافربری چین را سر 16 جون به امریکا منع نماید. چین بعد از شیوع کرونا پرواز طیاره‌های آمریکایی به این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. وزارت ترانسپورت آمریکا روز چهارشنبه اعلان کرد که پکینگ یک توافق پروازها میان دو کشور را نقض کرده است. بعد از اینکه چین درخواست دو شرکت خطوط هوایی آمریکا برای اثرگیری پروازها به این کشور را نپذیرفت، واشنگتن تصمیم گرفت تا ورود پروازها از چین را متوقف کند. خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز و دلتا ایرلاینز که در آغاز سال جاری به خاطر شیوع کرونا در چین پروازهای خود به این کشور را در حال تعلیق قرار دادند، از پکینگ تقاضا کردند تا پروازهای خود به چین را در این ماه از سر گیرند. قبل از وبای کرونا 325 پرواز طیاره‌های مسافربری در یک هفته میان آمریکا و چین صورت می‌گرفت. وزارت ترانسپورت آمریکا می‌گوید با توقف پرواز طیاره‌های آمریکایی، شرکت‌های خطوط هوایی چین تا ماه فوریه در یک هفته حدود 20 پرواز و تا نیمه مارس 34 پرواز هفتهوار میان دو کشور داشتند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر داریم. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در یک ویدیو کنفرانس در مورد سریع ساختن پروسه صلح افغانستان موافقه نمودند. امروز 15 جوزا روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت می باشد. یکی از این قربانیان در افغانستان می گوید:
پایم ایس میکنم که ایچ ندارم، شاید درد میکنم، یک پایم فلج است، یک درد کنم باز شاید چند دفعه میخزند گلی میخورم.
علما، وکلا، اعضای جامعه مدنی و مردم فرا حملات بر اماکن مقدس و کشته شدن خطیب مسجد وزیر اکبر خان را در کابل محکوم نمودند. یک تن از آنان گفت:
حمله در مسجد وزیر محمد اکبر خان یک حمله وحشیانه ضد انسانی و ضد بشری بوده. ما این حمله را تقبیح و نیکوهش میکنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. با وجود شیوع ویروس کرونا، کورس های سوادآموزی در دایکندی برای مشتریان باز است. هزاران نفر در همنوایی با مظاهره کنندگان ضد تبعیض در آمریکا روز چهارشنبه در اروپا نیز به سرکا برآمدند. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
آزادی بیان عبارت از حقی است که تمام افراد بشر، یعنی هر کس بدون هر گونه تبعیض و تمایز، از این حق برخوردار است.
همچنان برنامه هفتهواره در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که هیئت تکنیکی طالبان برای ادامه رهایی زندانیان هنوز هم در کابل است، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در ویدیو کنفرانس دیروز در مورد افغانستان با هم صحبت کرده و موافقه نمودند که این پروسه باید سریع‌تر شود. طالبان میگویند تا کنون 2284 زندانی آنها از محابس افغانستان رها شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
هیئت 5 نفری طالبان هنوز هم در کابل است. این هیئت تکنیکی برای مبادله زندانیان یک هفته قبل وارد پایتخت افغانستان شد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان شب گذشته از وجود این هیئت در کابل به رادیو آزادی خبر داده گفت که زندانیان دیگر طالبان هم رها خواهند شد تا شمار زندانیان رها شده در مجموع به 3000 نفر برسد. جاوید فیصل اما نگفت که این شمار چه زمان تکمیل خواهد شد و 2000 زندانی دیگر چه زمان رها خواهند شد. بر اساس توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، حکومت افغانستان قبل از گفتگوی بین الافغانی که قرار بود به تاریخ 10 مارچ آغاز شود، در بدل رهایی 1000 زندانی از سوی طالبان، 5000 زندانی آنها را باید رها می ساخت. اما به دنبال اصرار حکومت افغانستان بر آتش بس، رهایی تدریجی و تضمین عدم برگشت دوباره زندانیان رها شده به میدان جنگ، این پروسه زمانگیر شد. ولی این روند به دنبال آتش بسی سرعت اختیار کرد. آژانس خبررسانی تاس روسیه گزارش می‌دهد که موضوع رهایی زندانیان در ویدیو کنفرانس روز چهارشنبه نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان به تاس گفته است که نتیجه گفتگو این شد که برای تسریع مبادله زندانیان میان کابل و طالبان تلاش صورت گیرد. او افزود که این پروسه هنوز به اندازه‌ای که توقع می‌رفت سریع نبوده، ولی ادامه دارد و ضرورت گام‌های بیشتر دیده می‌شود. نمایندگان خاص آمریکا، چین و روسیه برای افغانستان و از جانب پاکستان معین وزارت خارجه این کشور در این ویدیو کنفرانس اشتراک داشتند. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا سربازان خود را در ظرف 14 ماه از افغانستان خارج می‌سازد و همچنین طالبان تعهد کرده‌اند که به تروریستان خارجی اجازه نمی‌دهند که از مناطق زیر تصرف طالبان علیه دیگر کشورها استفاده کنند. اما ملل متحد در گزارش سالانه خود که در این هفته نشر شد اتهام وارد کرد که طالبان روابط خود با شبکه القاعده در افغانستان را قطع نکردند، ولی طالبان این اتهام را رد کرد. گزارش ملل متحد می افزاید که هزاران پاکستانی در صفوف طالبان در افغانستان می جنگند. ملل متحد می گوید از 6000 تا 6500 شب نظامی پاکستانی از لشکر طیبه، لشکر جنگوی و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان می جنگند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز 4 جون 15 جوزا برابر است با روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت. نهادهای دفاع از حقوق کودکان در افغانستان میگویند هنوز هم کودکان قربانی درگیری ها و خشونت در افغانستان هستند. نهاد محافظت از کودکان یا Save the Children در افغانستان میگوید سال 2019 و اوایل سال 2020 مرگبارترین سالها برای کودکان افغان بودند. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
در شبخانه بودیم، یک دفعه منفجر شد، دیگه هیچ نفهمید.
سکینه 15 سال دارد. او میگوید 1.5 سال پیش در یک حمله انتحاری در ولایت پکتیا زخم برداشت و پایش معلول شد.
پای مریض میکنم که هیچ ندارم. شاید درد میکنه. یک پایم فلج است. یک درد کنه باز شاید چند دفعه میخزن گلی میخورم خب باز که دردش خوب شه. گشته نمید.
سکینه پس از آن رویداد کلبارش را بسته است و به کابل مهاجر شده است و در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان با پدر و مادر کهنسالش در یک وضعیت بد اقتصادی زندگی می کند. سکینه که از قربانیان جنگ و خشونت ها در کشور است. 4 جون روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت از سوی سازمان ملل متحد به بزرگداشت از کسان چون سکینه و دیگر کودکانی که قربانی خشونت ها می شوند ویژا شده است. سازمان ملل متحد این روز را در 9 آگوست سال 1982 در پای قربانی شدن شماری از کودکان فلسطینی و لبنانی در خشونت های اسرائیل به عنوان روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت نامگذاری کرد. نهادهای حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کشوری که کم از کم با پشت سر گذاشتنان 14 دهه جنگ خشونت از نامترین کشورها برای کودکان شمرده می شود، با بهانه امین روز یک بار دیگر از وضعیت کودکان ابراز نگرانی می کنند. نهاد محافظت از کودکان در افغانستان یا Save the Children می گوید در سال 2019 و نخستین ماهای سال 2020 جنگ ها شدت یافتند و کودکان بیشتر قربانی شدند. مریم متای سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت
شروعای 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگبارترین سال برای کودکان افغانستان بوده. حداقل در ماه اپریل و می 2020 ما بیشترین قربانی کودکان نسبت به سال 2019 داشتیم.
نهاد محافظت از کودکان در افغانستان از طرفهای درگیر میخواهد تا از غیر نظامیان به ویژه کودکان محافظت کنند. در تازه ترین گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که در آخر ماه ثور نشر شد آمده است که از 530 غیر نظامی که در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی کشته شدند 158 کودکان هستند. نهادهای مدافع حقوق کودکان میگویند افزون بر جنگ کودکان افغان از خشونت های دیگر چون انجام کارهای شاقه، تگدیگری، مهاجرت، قاچاق، استفاده جسمی از آنها و بسیاری موارد دیگر رنج میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حقوق کودکان در افغانستان در بیشتر موارد نقض شده است. نجیب الله بابرگزی مسئول بخش کودکان این کمیسیون
در همه موارد نقض است. اگر در بمبارد مطال جان خود از دست میتن، اگر در انفجار میدان کنار سرک هست اطفال مسئول نیستن، و اگر در قرا و قصبات و بازارهای مزدحم دامنی و بدنی است اطفال جان خود از دست میتن، اگر در گیریا بین گروپ های مسلح غیر مسئول است اطفال جان خود از دست میتن.
از سوی دیگر وزارت کار عمومی اجتماعی افغانستان میپذیرد که در قسمت حمایت از کودکان کار لازم صورت نگرفته است. نجیب الله اخلاقی رئیس بخش حمایت از کودکان وزارت کار عمومی اجتماعی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
اولویت حکومت و نیاز حکومت و امید در واقع رسیدگی به وضعیت اطفال در خیلی از موارد برای سازمان‌های دونر و ملی اهمیت چندان نداره و از جانب دیگر ما با کمبود بودجه بودیم شافی مواجه هستیم. اینجاست که اطفالی که معلولیت ناشی از جنگ یا معلولیت طبیعی هست، بالاخره اطفال آنچه که باید برایشون انجام داده شده نمیشه.
با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که رعایت شدن قوانین بین المللی از سوی طرفهای درگیر و تلاش برای بهبود زندگی کودکان از سوی نهادهای حامی حقوق کودکان میتواند به کاهش خشونتها و قربانیان خشونتها کمک کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از فعالان مدنی، باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا حمله بر اماکن مذهبی و عالمان دینی را یک عمل ضد انسانی خوانده و از حکومت می‌خواهند تا هرچه عاجل برای بازداشت عاملان چنین رویدادها اقدام نماید. حفیظ نورزاد از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
قتل مولای ایاز نیازی، یک تن از عالمان دین در کشور، خشم شمار را برانگیختند. عبدالله علیزه، یک تن از فعالان مدنی فرا، کشتن علما را نابودی جامعه و دین خوانده و میافزاید که علما پاسداران فرهنگ اسلامی هستند و آنان همواره میکشند تا در مقابل رسوم بیگانگان استادگی نمایند.
با قتل علما ما مایوس بشیم؟ ما از حکومت میخواهیم که یک قتل ها را پیگیری کند تا مردم ما این موضوعات به مردم ما روشن و واضح شود تا دشمن واقعی مردم خود را ما بشناسد.
از سوی دیگر سید احمد و نورالله، دو تن از باشندگان فراز رویداد خونین شام روز شنبه در مسجد وزیر اکبرخان کابل سخت انتقاد میکنند و ضمن تاکید بر اتحاد علما از حکومت میخواهند تا عاملین این رویداد را شناسایی نمایند.
در پیوند به عملات باید بگویم کسانی که حقایق را بیان میکنند، البته علمایی که حقایق را بیان میکنند و در مورد مشروعیت جنگ افغانستان نظر میدن قربانی حملات هستند و از علما میخواهیم که در مورد مشروعیت جنگ افغانستان نظر بدن.
حمله در مسجد وزیر محمد اکبرخان یک حمله وحشیانه ضد انسانی و ضد بشری بوده. ما این حمله را تقبیح و نیکوهش میکنیم و از دولت میخواهیم که عاملین این رویداد خونین را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
دادالله قانی، عضو شورای ولایتی فرا، بی‌ثباتی و کشتن افغانا در اماکن مقدس را، نابودی منبر و دین خوانده و برای اتحاد ملت و علمای دین کشور تاکید می‌ورزد.
افغانانو په منځ کې چاودنی د بل په لمسون د منطقي د استخباراتو په لمسون بیا د علماو په شهادت رسونه د افغانانو ترمنځ هولو بی اتفاقی را مسته کیږي. د افغان وژنې د پاره د منبر وژنه ده، نو دا پس کلکو ټکو غندو او موږ پر افغانانو باندې یو ځل بیا ژغ کوم چې د ورو وژنې څخه دي د بل په لمسون لاس واخی.
از اثر وقوع یک انفجار شام روز شنبه در مسجد وزیر اکبرخان کابل، ایاز نیازی، ملا امام این مسجد کشته و شماری هم زخم برداشتند. به گفته برخی از هواداران دکتر نیازی و یک از چیره های مذهبی و از منتقدان گروه های تروریستی به شمار می رفت.
جنازه دکتر محمد ایاز نیازی، عالم دین، استاد پانتون کابل و خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان امروز به خاک سپرده خواهد شد. آقای نیازی شام سه شنبه در نتیجه انفجار ماین جاگذاری شده در وضوخانه این مسجد نخست به شدت زخمی شد و لحظات پس از این رویداد در شفاخانه جان داد. ایاز نیازی در علوم دینی دکترا داشت و استاد فاکولته شرعیات در پانتون کابل نیز بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم جاوید نعیمی موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی بررسی می‌کند.
مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی روند صلح افغانستان را مهم دیده است. مقاله نویس 4 مورد را برای بیرون رفت از معضل روان در افغانستان پیشنهاد کرده. گفتگوهای بین افغانها، اعتماد سازی، این که افغانها در حمایت جامعه بین المللی فرصت دارند تا نمونه از تلاشهای صلح را در انگام شیوع ویروس کرونا به جهانیان ارائه کنند و ایالات متحده نیاز دارد با جوانب مختلف کار کند. در مطلب آمده که پاکستان پناهگاه امن طالبان به شمار می رود و اکنون باید روشن سازد که بازگشت طالبان به منازعه در حالی که این گروه منتظر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است یک گزینه نیست. مقاله نویس به این باور است که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سایرین باید نشان دهند که با افغانستان در جریان پروسه انتقال به سوی ثبات همکاری مالی می کنند، اما نه به حدی که به مثابه بر رسمیت شناختن طالبان تلقی شود، آن هم در صورتی که این گروه به مذاکرات بین افغانها تن ندهد. مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی در این مطلب نتیجه گیری کرده که ایالات متحده باید با خروج نیروهایش از افغانستان با این کشور تجدید تعهد کند و برنامه ای را زیر نام پلان افغانستان روی دست داشته باشد تا این کشور به ثبات و رفاه برسد و بتواند در برابر بحرانهای بشری، جنگ و تهدید گروه خودخوانده دولت اسلامی معروف به داعش و سایر سازمانهای تروریستی مبارزه کند. قتل‌های هدفمند در افغانستان مورد است که برخی از رسانه‌های جهان بر آن پرداختند. در تازه‌ترین رویداد، ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان کابل شام سه‌شنبه پس از ادای نماز شام هدف انفجار ماین در داخل مسجد قرار گرفت و از زخم‌هایی که برداشته بود در شفاخانه جان داد. نشریه اینترنتی ایشین لایت با نقل از گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته که نه تنها شبکه القاعده و گروه طالبان، بلکه شبکه های تروریستی پاکستانی از جمله جیش محمد و لشکر طیبه در قتل های هدفمند در افغانستان دست دارند و شورشیان آموزش دیده را برای انجام این گونه قتل ها به افغانستان می فرستند. در ادامه آمده که جیش محمد و لشکر طیبه زمینه قاچاق هراس افغانان به افغانستان را فراهم می کنند و این جنگجویان با عنوان مشاور، مربی و متخصصان مواد منفجره در این کشور فعالیت دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفته است این دو گروه پاکستانی حدود 1000 جنگجو در افغانستان دارند که 200 تن آنها مسلح هستند و در مناطق تحت کنترل طالبان از جمله ولسوالی های مهمندره، دوربابا و شیرزاد ولایت ننگرهار مستقرند. آگاهان به این باورند که ارتباط طالبان با شبکه القاعده و فعالیت شبکه های تروریستی منطقه در افغانستان می تواند توافق 29 فوریه میان امریکا و طالبان را با خطر روبرو سازد، زیرا تعهد درجه یک طالبان قطع رابطه با شبکه های تروریستی بود و اکنون سازمان ملل متحد در این مورد تردید خیلی جدی را مطرح کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. کورس‌های سواد‌آموزی در ولایت دایکندی دوباره به فعالیت آغاز کردند. با آنکه تمامی مراکز آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا بستند، مسئولان معارف دایکندی می‌گویند کورس‌های سواد‌آموزی با رعایت توصیه‌های صحی با یک طرح مشخص به فعالیت آغاز کردند. غلامه شریفی گزارش می‌دهد.
با شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان، تمام نهادهای آموزشی در سطح کشور تعطیل شده اند. اما مسئولان معارف دایکندی می گویند، پس از 2 ماه بسته بودن کورس‌های سواد آموزی در این ولایت، آنان با یک طرح مشخص و رعایت توصیه‌های صحی، این کورس‌ها را دوباره فعال نموده اند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی می گوید بر اساس این طرح سواد آموزان به گروه های کوچک و یا به شکل انفرادی آموزش داده می شوند که این برنامه در 8 ولسوالی دایکندی آغاز شده است.
در وقت سواد آموزی همکارای ما تمام معلمین و مصروف هستند. این برنامه را به دوشه و پیشمه هست. سران شاگرده ما را تجمعات کوچک دست می خواند. بخش دیگه شان آموزش فرد به فرد هم هستند. مثلا در خانواده که با سواد هستند میتونه که فرد به سواد خانواده خواهد کتاب نامو بسن توضیح کرده، از نظارت صورت می گیرد و بسن دست می ده.
با گفته آقای سیرت، این طرح از سوی وزارت معارف نیز تایید شده است. شماری از معلمان کورس‌های سواد آموزی در دایکندی میگویند آنان برای هر 5 سواد آموز در فضای باز صنف‌های کوچک تشکیل داده و در کنار آموزش مضامین سواد آموزی راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نیز برای سواد آموزان آموزش داده می‌شود. آمینه یکی از آموزگاران میگوید زمینه یادگیری خواندن و نوشتن برای سواد آموزان در گروه‌های کوچک بیشتر از صنف‌های مجموعی است، اما در شرایط کنونی بزرگترین چالش فراراه آنان عدم دسترسی به سهولت‌های درست بهداشتی می باشد.
ما پنج نفر تقسیم میکنیم و یعنی پلان ما پسمان شد. یک ماه سال تعلیمی ما پسمان شد. ما از ماه دوم پلانات خود ترتیب دادیم.
اکثر سواد آموزانی که مشغول یاد گرفتن خواندن و نوشتن در کورس‌های سواد آموزی در دایکندی می باشند، بانوانی هستند که به علت محدودیت‌های خانوادگی و یا نبود فرصت‌های آموزشی نتوانستند مکتب بروند. فاطمه یکی از این سواد آموزان است که رویاهای نوجوانی اش را حالا دنبال می کند. او از اینکه اکنون می تواند گامی به سوی باسواد شدنش بگذارد خوشنود است. اما در شرایطی که بحران ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده، چشمانداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد.
ما در گروه 5 نفری در فضای باز درس می خوانیم. از وقت ما جنجالک دارم و گمون از خانه نمونم و مریضی پیدا کدن نیارن، ولی ما زیاد علاقه داری. یه ممکن است که شونه یک سال دو سال بوده که برم و بزادم از دشت و پس به من خانمای کلان هستیم و نه چرا پشنوی خواهم داریم، باید باریم یاد بگیریم بخوانیم.
مسئولان معارف دایکندی می گویند در حال حاضر نزدیک به 2000 سواد آموز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و هشدارهای صحی مصروف یاد گرفتن خواندن و نوشتن هستند که اکثریت آنان زنان می باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران نفر در همنوایی با مظاهرتیان ضد تبعیض نژادی در امریکا روز چهارشنبه در اروپا نیز به سرکا برآمدند. تظاهرات در امریکا به دنبال جان باختن یک مرد سیاه‌پوست انگام بازداشت از سوی پلیس برای هشتمین شب پی هم ادامه یافت. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
جمعیت انبوه مردم روز چهارشنبه در هاید پارک لندن گرد هم آمده شعارهای ضد نژاد پرستی سر دادند. جورج فلوید 46 ساله هفته گذشته در شهر مینیاپولیس آمریکا در نتیجه بازداشت خشونت آمیز پلیس جان باخت. فعالان ضد نژاد پرستی از تظاهر کنندگان خواستند که هنگام گرد همایی در هاید پارک برای اعتراض به نقض حقوق سیاه‌پوستان در جهان لباس‌های سرخ بپوشند. چند ساعت قبل از تظاهرات در لندن، پلیس پاریس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگانی که به مناسبت یادبود کشته شدن سال 2016 یک مرد سیاه‌پوست در عملیات پلیس گرد هم آمده بودند، گاز اشک‌آور استفاده کرد. در آن سوی اقیانوس اتلانتیک، علی‌رغم منع گشت و گذار که روز دوشنبه به دنبال غارت و اعمال خشونت هنگام تظاهرات در آمریکا وضع شد، ده ها هزار نفر شب چهارشنبه از نیویورک گرفته تا لس آنجلس در شهرهای مختلف این کشور به سرکها برآمدند. یکی از بزرگترین تظاهرات که عمدتاً مسالمت آمیز بود در شهر هیوستن، زادگاه جورج فلوید که مرگ او منجر به این موج تظاهرات شد و در تمام جهان انعکاس یافت، صورت گرفت. در پایتخت واشنگتن، در حالی که وسایط زرهدار و سربازان در سرکها مستقر شدند، پلیس اواخر سه‌شنبه برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور استفاده کرد. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر روز چهارشنبه گفت که تظاهرات مسالمت آمیز را تشویق می کند، چون کشته شدن جورج فلوید به گفته وی یک جرم وحشتناک می باشد. او گفت که مخالف جابجا ساختن اردو در برابر معترضان است و گارد ملی برای برخورد با شرایط کنونی مناسب ترین ابزار بوده و اردو باید آخرین گزینه باشد. این انکشافات بعد از آن به وقوع پیوست که رئیس جمهور ترامپ یک روز قبل از اینکه برای فراخواندن گارد ملی بر والیان فشار وارد کند، تهدید کرد که در برابر آشوب و غارت به ارتباط کشته شدن جورج فلوید از نیروهای نظامی استفاده می کند. در این میان رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان خواستار آشتی ملی و پایان خشونت در آمریکا شد. پاپ فرانسیس در اظهارات خود در واتیکان مرگ جورج فلوید را یک واقعه غم‌انگیز خواند و گفت که برای او و همه کسانی که در نتیجه تبعیض نژادی کشته شدند دعا می کند. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا نیز به خاطر وضعیت کشور همجوار خود ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده آمریکایان را به همدلی و اتحاد دعوت کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب احتمالی رئیس جمهور ترامپ در انتخابات نوامبر در اظهارات روز سه‌شنبه خود متعهد شد که اگر انتخاب شود و گفته وی به شعله‌های نفرت دامن نخواهد زد. او افزود که تلاش خواهد کرد تا روی زخم‌های تبعیض نژادی که آمریکا از مدت‌ها دچار آن است مرهم گذارد.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی اواخر دیروز سرپرست وزیران ستامه امور زنان و شهرسازی را معرفی کرد. قماندانی عمومی نیروهای مشترک برای امنیت کابل روز چهارشنبه افتتاح شد. چین وعده نموده که به خاطر مبارزه در برابر ویروس کرونا به افغانستان وسایل طبی و مواد خوراکی کمک میکند. روسیه تایید نموده است که طیاره های دیگر جت میگ 29 را به سوریه فرستاده است. روسیه در این مورد یک روز بعد از آن سخن میگوید که اردوی آمریکا روسیه را متهم ساخته که این کشور از طریق سوریه طیاره های جنگی را به لیبیا میفرستد. سفارت روسیه در دمشق روز گذشته در توییتر خود نوشته است که در جریان همکاری‌های دفاعی با سوریه یک بخش دیگر طیاره‌های جنگی به سوریه رسیدند. اداره هوایی ملکی پاکستان میگوید پیلوت طیاره مسافربری که یک هفته قبل هنگام نشست در میدان هوایی بین المللی کراچی سقوط کرد، رهنمودهای برج کنترل برای نشست را نادیده گرفته بود. و امریکا برای فشار بر پیکینگ به خاطر از سرگیری پرواز طیاره های امریکا به چین تصمیم گرفته تا ورود طیاره های مسافر برای چین را سر 16 جون به امریکا منع نماید. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی و برنامه های صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. یادآور می شویم که امروز از ساعت 2 تا 4 برنامه در امواج آزادی به نشر می رسد که موضوعش کشتارها و حملات بر اماکن مقدس و مطالب دیگر هست. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. اقلیت سیک و هندو در افغانستان در سایه تهدید جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به سر میبرند. برخی از آنان میگویند در فکر ترک افغانستان هستند. فرشتنگاه در این گزارش به وضعیت زندگی سکا و اندوها زیر تهدید گروه داعش پرداخته است.
ترس ایرانی است بدل همه یا شاید یک عمله دیگر دوباره در ما شود.
فری کور از اقلیت سک افغانستان است. او پدرش راول سینگ را حدود 2 سال پیش در عمله انتحاری جنگجویان وابسته به داعش در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از دست داد. فریالا می گوید از جنگجویان داعش در افغانستان بسیار می ترسد. در آن عمله 19 تن جان باختند که 13 تنشان مربوط به اقلیت سک و اندوی افغانستان بودند. گروه داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته بود. شاخه خراسان گروه داعش در سال 2015 در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار را یافت. تقریبا 1 سال پیش از آن این گروه مناطق وسیع را در سوریه و عراق تصرف کرده و خلافت اسلامی خودخوانده‌اش را اعلام کرده بود. اما رویداد ننگرهار یگانه حمله به جماعت سک و اوندو نبود. در آخرهای ماه مارچ امسال مهاجمان مسلح وارد عبادتگاه سکها در منطقه شوربازار در کابل شدند. آنان کودکان، زنان و مردان را که سرگرم عبادت بودند برک بار بستند. در آن رویداد دست کم 25 تن به شمول کودکان جان باختند و یک بار دیگر گروه داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. فری کاور بر رادیو آزادی گفت پس از حمله ماه مارچ به عبادتگاه سکه‌ها در کابل زندگیشان دگرگون شده، به طور که حتی جرأت ندارند از خانه بیرون شوند.
ما نمیتونیم مثل که سابق ما بودیم، مثل آزادانه یک جای بخزیم، بشینیم، بگردیم. اما الان وقتی که دارم استاد میشه از دروازه ما در آمده دلیل نمیتونه دروازه برای.
مادر، خواهر و برادر فری کاور در هند زندگی میکنند، اما او برای برآورده ساختن آرزوی پدرش هنوز هم با وجود ترس از حمله های داعش در کابل به سر میبرد.
پدرم میگه باید از افغانستان شهادت نامه بگیری و فارغ التحصیل در هر جای باشی باید بفهمی که تو افغان هستی، مزی خاک هستی.
اما فری کاور که صنف 12 مکتب است میگوید پس از فراغت از مکتب او افغانستان را ترک خواهد گفت. او میگوید تقریبا تمامی اعضای خانواده های سک و اون دوی افغانستان که اکنون در کابل به سر میبرند